أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. فعلى آله الطاهرين علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة بن الحسن الخلف الهاضي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. أستغفر الله لي ولكم أيها المؤمنون، إن أحسن الحديث كتاب الله، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خب، امیدوارم ان شاء الله که تقوای الهی را نصب العین خود قرار بدهیم و لحظه‌ای آن را فراموش نکنیم. تقوای الهی یعنی امر و نهی خدا، واجبات و محرمات، چیزایی را که حرام کرده اجتناب، چیزایی را که واجب کرده اطاعت کنیم و انجام بدیم، همچنین مستحبات را و همچنین سایر کارهایی را که وظیفه داریم. خب، مناسباتی که در این ایام هست که اینا هم بسیار ارزنده و مهم است و باید نسبت به اینها هم اهمیت قائل بشویم. یکی از جمله اونها که در همین 3-4 روز آینده است، 5 دی ماه، سال روز استقرار سپاه در فرودگاه های کشور و تأسیس سپاه حفاظت هواپیمایی در 5 دی 1363 به فرمان بنیانگذار نظام اسلامی من حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه. عزیزان من، سروران من، همین یک خدمت را ملاحظه کنین. از اون روز که امام فرمود، همیشه هواپیماهای ما 1 یا 2 یا بیشتر کمتر مأمور حفاظت هواپیما تو هواپیما هستن، غیر از اونهایی که تو خود فرودگاه هستن حفاظت دقیق میکنن، تو هواپیما هم هستن. خب، آماری که به من دادن از اون روز، یعنی سال 63 تا الان چند ساله؟ حدود 34 سال، 133 مورد قصد داشتن هواپیما رو بایی بکنن. کی؟ خب همونایی که خودتون بهتر میدونید، دشمنانمون، دشمنان، انواع و اقسام دشمنهایی که داریم کم نیست، البته ظرف 34 سال 133 مورد اقدام هم کردند با مقاومت و رشادت این دلیر مردان، توطئه‌یان ها خونسا شد بحمدالله. و در این راستا 70 شهید و عده زیادی جانباز هم تقدیم کردیم. طور مفتی هم نبوده، بله فداکاری ها هم شده، ولی الحمدلله یه قائلی بود اون موقع که اردم قضیه اتفاق می افتاد، هواپیمایی را می بردن، می رو بودن از رو هوا، که به حمدلله دیگه این قضیه خاتمه پیدا کرد. خدا انشاءالله بر توفیقاتشون بیفزاید و این خدمت بزرگ را از اونها قبول کند و شهدای اونها را با سید الشهدا محشور فرماید. مطلب دوم، به حمد الله در سایه ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، در یمن انصار الله در مصاف با دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا و دشمنان اهل بیت رسول خدا، یعنی ائمه اطهار علیهم السلام، چون بالاخره اینا خیلی ارادت دارن و خیلی معتقدن به اهل بیت پیغمبر، در حالتی که دشمنانشون مخالفن. در هر صورت سرانجام بالاخره طبق تشریفاتی که هست هر وقت جنگ برپا میشه، یه هیئت بین المللی مذاکراتی را برقرار میکنن، این بار هم در سوئد نشستن، به لطف خدا با پایمردی و رشادت این جوانان غیور انقلابی، اولین بارقه پیروزی انصار الله یمن این عزیزان ما به حمد الله آشکار گردید و به نتایج بسیار خوبی رسیدن. یه مقدار ابهامات مختصری هست که امیدواریم انشاءالله در روزهای آینده این ابهامات هم برطرف بگردد. این است که می‌فرماید ان تنصر الله ينصركم و یثبت اقدامكم. خدا وعده داده، وعده پیروزی داده. خب و اما سومین مناسبت، اعلام عقب نشینی بدون قید و شرط آمریکا از سوریه. آقای ترامپ اعلان کرد که دیگه هیچ فایده‌ای و خیری در موندن ما در سوریه نیست، لذا اعلان عقب نشینی کرد و انسحاب، یعنی بیرون رفتن از سرزمین سوریه، و اینکه مبارزه با داعش هم افرادی متکفل هستند مثل ایران و روسیه، اونا این کار را انجام میدن، دیگر لزومی به ماندن ما نیست و این پیروزی بسیار بزرگی بود و هست انشاءالله برای جبهه پایداری و شکست مفتزحانه است برای جبهه استکبار جهانی، یعنی امریکا و اذنابش. و اما چهارمین مسئله که یادداشت کردیم، عرض شود مسئله روز اول دی، سال روز تأسیس شرکت ملی حفاری ایران را که به عزیزان تبریک میگیم، که این هم من دقیقا یادم هست چون خودم در جریان کار بودم که گزارشات داده شد به حضرت امام اعلی الله مقامه، حضرت امام دستور فرمون این شرکت های خارجی که خیانت کردند و بعد از پیروزی انقلاب فرار را برقرار ترجیح دادن برون، ما احتیاجی به آنها نداریم، خود ایرانی هایی که هستند یه مقدار کار بلدن این کار را به عهده بگیرن. و یک شرکت، اونا 30-40 تا شرکت بودن، حالا اسمشون هم بعضا یادم هست، امریکایی بودن، فرانسوی بودن، کجا و کجا رفتن با پیروزی انقلاب. خلاصه این عده ایرانی که با اونا مشغول متحیر موندن چه کار بکنن، تا اینکه به دستور حضرت امام یک شرکت یکی تشکیل شد، اون هم تمام ایرانی به نام شرکت ملی حفاری، و این یکی از یادگارهای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است. امیدواریم انشاءالله به همین صورت پایدار و باقی بماند و به راهش انشاءالله ادامه بدهد. و اما بحث بعدی در رابطه با مرزبانی از فضای مجازی است که وزارت ارتباطات تذکر می دهیم که این مرزبانی مسئله مهمی است. در هفته های قبل هم مطرح شده، ما خواسته مردم ما، ملت عزیز ما، جوانان غیور ما، خانواده های شهدای ما این است که همونطوری که مرزهای جغرافیاییمون دور تا دور کشور احتیاج به نگهبان داره، این فضای بی حد و حصره، بدون هیچ کنترل در فضای مجازی، این غیر از ضرر و غیر از خطر برای نظام جمهوری اسلامی ایران چیزی نداره. مسئول اصلیش هم وزارت ارتباطاته، البته مسئولین دیگری هم هست مثل وزارت اطلاعات و سپاه و چی، اونم باید دخالت بکنن و کمک بکنن به این قضیه که ما خاطر جمع بشیم. همونطوری که اگر مرزهامون هیچ نگهبان نداشته باشه، ما شب خواب نداریم، هر خطری ممکنه رو بیار. حالا این فضای مجازی کم خطرناکه؟ چقدر خیانت می شود به همه، یا خیانت به همه حقیقتا از طریق همین فضای مجازی؟ چرا وزارت ارتباطات پیش قدم نمی شود برای حل این مشکل؟ این خواست ملت ماست، خواست علمای ماست، حوزه های علمیه ما، مراجع تقلید ما، و در رأس رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدد الله العالمین. مسئله دیگه هم بر سبیل اختصار در رابطه با وضعیتی که پیش آمد برای گروه ملی فولاد اهواز و همچنین نیشکر هفت‌تپه، که من می‌بینم مسئولین بیشتر در خود استان و استاندار محترم که من ازشون تشکر می‌کنم، خیلی این قضایا را جدی گرفتن که از این بابت خدای نکرده صدمه جدی به اقتصاد ما، به کارکنان عزیز این دو مجموعه وارد نشد، پیگیری شد. بنده هم همینطور پیگیر بودم که اونگاه که لازم باشد تذکری جدی از نزدیک به مسئولین کشوری در این رابطه بدیم آماده بودیم، ولی الحمدلله مشاهده می کنم که اوضاع از اون وخامت اولیش خارج شده و رو به حل انشاءالله، و چیزی نخواهد گذشت که انشاءالله کارکنان خدوم و متدین گروه ملی فولاد اهواز دست رد محکمی به محرکین فتنه‌گر بزنند و انشاءالله چرخهای این کارخانه را به راه بیندازند و تولید کامل هم بکنند و این کارخانه را هم اون مقدار که احتیاج به بازسازی داره بازسازی بکنند، تا این که انشاءالله هم خودشون به دستمزدشون برسن و هم از این طریق به مردم و ملتشون خدمتی کرده باشند. و همچنین قضیه نیشکر هفت‌تپه که اون هم همینطور اقدامات زیادی شد تا الحمدلله در حال بهبودی کامل هست انشاءالله. بله، یه مسئله دیگه هم، حالا دو تا مسئله کوچک هست اشاره ای داشته باشم. یکی، معالاسف نرخ کالاها واقعی نیست. چرا؟ سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی، اینا دو سازمانه، سازمان بازرسی جداست، سازمان تعزیرات جداست، این هر دو باید دست به دست هم بدند با اقدامات جدی. بهانه‌شون بالا رفتن نرخ ارز بود، خب الحمدلله پایین آمد، الان هم سیل نزولی داره، روز به روز در حال افوله. خب این یه چیز خطر بزرگی بود، و لکن نرخ کالاها دست کیه؟ دست سازمان بازرسی و دست اداره تعزیرات و دست مسئولین بالای اونهاست، قوه قضاییه، قوه مجریه. من تذکر جدی میدم که انشاءالله تعالی جلوی این لجام گسیختگی را بگیرن و انشاءالله در این راستا، اگر موافقی تکبیر بگیدم مانعی نیست. در رابطه با شب یلدا هم که امشب است که در شب گذشته هم برپا شد، در این راستا صدا و سیما خیلی مصر، صدا و سیمای کشوری که این مطلب را خیلی جا بندازه و بسیار برای اون اهمیت قائل باشه، همینطوری که در رابطه با سیزده بدر و عید نوروز و چهارشنبه سوری اینا اختراعات صدا و سیما بود که قبل از انقلاب و بیشتر بعد از انقلاب، حالا که اصرار دارن این قضیه بشود پیشنهادی داریم. خوب گوشاتون رو باز بفرمایید. پیشنهاد این است که صله رحم خواهد چیز خوبیست و لازم هم است، اما دید بازدید 5 دقیقه 10 دقیقه تموم میشه، بعدش پیشنهاد مشخص در این مواقع توسل به وجود مقدس حجت ابن الحسن حضرت مهدی آل محمد عجل الله تعالی. چه مانعی دارد برای شب یلدا زیارت آل یاسین؟ به به به، چقدر عالی. دعای فرج چقدر خوبه. سلامتی ولی عصر، اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن، نه یک مرتبه، دوبار سه با مکرر خونده بشه. توجه شب یلدا را بیایید نظر امام زمان بکنیم و توسل به حضرت که انشاءالله مشکلات دنیا و آخرتمون برآورده بشه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله، عجل لولیک الفرج، اجعلنا من انصاری و اعوانه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. والسلام علیکم و رحمت الله و